اگر من از یه عالم بزرگواری که خودم میشناسمش، بهش هم احترام میذارم، زندگیش هم میدونم، من از اون تقلید میکنم، این میشه تقلید میمونوار. اما اگه این آقایی که این حرفو میزنه، حرفا رو یه جوری بزنه که آیزا برلین میگه، پوپر میگه، فلان فیلسوف انگلیسی آمریکایی میگه، اگه این تقلید میمونوار نیست، دلیل میخوایم، دلیل چرا نمیگن؟ من چون این تقلید رو گفتم، اینم خدمتتون عرض کنم، چون این بحثی است که تو خیلی محافل دانشجویی درگیر میشه. میگن تقلید بده. خب بله، تقلید الکی بده، اما تمام آدما تو زندگیشون در همه چیز، نه دین، آدما هم که از میکنن سر تو سر دنیا تقلید میکنن. چجوری؟ تقلید معنیش چیه؟ یا یه کاری رو بنده خودم باید بلد باشم، خودم اون کار رو بکنم و عرض کنم که نظر بدم دربارش، یا اگه من بلد نیستم، من نمیتونم، برم یه چیزی که بلده بگم آقا تو بکن این کار رو. درست نه؟ شما وقتی دلت درد میگیره چیکار میکنی؟ دل بچه درد میگیره، سرش درد میگیره، چیکارش میکنی؟ اگه خودت بلدی این دوا، اون استراحت، اون کارو میکنی درست میشه. اگه بلد نیستی میری پیش یه دکتر، میگه باید شکم تو پاره کنم، 2,000,000 تومان باید بدی، یه هفته هم بخوابی تو خونه، منم میگم چشم. این تقلید میمونوار نی؟ خب من بلد نیستم، میگم اون بلده، هرچی اون گفت. این که آقای دکتر بود، خونه نشت کرده، لوله نشت کرده، اگه بلدم خودم کلنگ رو باید برم لوله کشی میام درستش کنم، کنف میبیسن لوله درست کنم. اگه بلد نیستم چیکار میکنم؟ میرم مجتهد لوله کشی پیدا میکنم، بعدم میگم که آقا بیا، میگه این لوله رو بخر، اینقدرم پولشو بده، اینقدرم به من چایم بده، نهارم بده، میگم چایشون کارا رو بکن، لوله رو درست میکنه، دستمزدش هم میدیم. نمیدونم هم این یه ما دیگه دوباره نشت میکنه یا نه. خب این تقلیده که این چی اسمش؟ راجع به نانو تکنولوژی بنده اطلاعات ندارم، میخوام یاد بگیرم. خب یا خودم باید برم یاد بگیرم، یا از یه آقای ایشون مهندس نانو تکنولوژی، آقا این چی میشه، اون چیه، اون داستانش چیه، این تعریفش چیه، هر چی گفت میگیم ای عجب، اینا قبول کردم. راجع به کامپیوتر همینجور، راجع به آی تی، راجع به همه چی، اصلا راجع به همه چی اینجوریه. هر کاری و هر فکری یا آدم خودش باید بلد باشه بره یاد بگیره، یا اگه نمیتونه خب از یه کسی که بلده. این کس هم الان نگاه میکنیم، 3 تا لوله‌کش، 3 تا دکتر یا 3 تا مرجع تقلید، ما با یکیشون کار داریم. برو خودت انتخاب کن هر کدوم دوست داری، هر کدوم بهتره. قرض نه؟ خب مسئله اول رساله توضیح المثال هم همینه نوشته، هر کسی یا مجتهد بشود یا مقلد. تازه این هر کس هم کسی دوستاش میره رساله رو وا میکنه. تا حالا شنیدین یک کسی بزنن پس گردنش بگن مرتی که چرا امروز رساله رو وا نکردی بخونی؟ هست همچه چیزی؟ بسیاری از جوانای مسلمان ما الان هستن، اینا این مسئله نمیدونن، اصلا سراغ رساله هم نمیرن. اگه دوستاش رفت، مسئله اولش اینه، یا باید مجتهد بشی یا مقلد. مجتهد یعنی دلایل عقلی و نمیدونم نقلی و اینجوری با اون قاعدهش مجتهد میشه، یاد میگیره، اون دیگه حق نداره تقلید کنه، اون باید خودش پیش خودش. اما اگه بلد نیستی، از یه کسی که جامع و شرایط مثلا برو تقلید کن، علمه برو تقلید کن، خودت هم پیداش کن، مسئولش هم خودتی. اصول دینم 5 تاست، اونم حق نداری از کسی تقلید کنی، اونا رو باید خودت تحقیق کنی. واقعا از این دین منطقی تر، استدلالی تر، علمی تر، فلسفی تر، روحانی تر. اما ما اولم به نظر بنده مشکل اصلی هم دست خودمونه، ما درست این مسائل رو توجه بهش نداریم، یه اشتباهاتی میکنیم، یه جایی کم، یه جایی ناقص، یه جایی بد، اصلا بد رفتار میکنیم. مسلمون حزب اللهی باید نمیدونم آراسته نباشه، بکنولو باشه، لباسش قشنگ نباشه، منظم نباشه. بابا امام خمینی، ایشون وقتی از تو کوچه رد میشد، مردم ساعتشونو به رفتن امام درست میگردن. این قصه نیست، خدا میدونه، این عین واقعیته. ماها آدمای بی‌نظم، آدمای بی‌قاعده، بی ملاحظه. اگر یک عروسی بسیار ناجوری بلندگوش و صداشو بلند میکنه تا عاقبت ما دادمون در میاد صد در خبر میکنیم، خب بابا این همه هیئت هم بلندگوهای عجیب، این بلندگو رو برای چی میذاری بیرون؟ تو بلندگو گذاشتی که این آقا که داره میخونه تو این خونه صداش بیاد. بیرونی ها اگه دوست دارن باید خودش پاشو بیاد این تو بیشینه تو هیئت گوش بده. برای چی این بلندگو رو میذاری؟ و بعد تازه چون بلندگو رو گذاشتی آقا هم نمیخونه، روز خونه اینا هم نیه، یه دونه نوار تو در محرم دیدین دیگه، یه دونه نوار میذاری تو زر، دوباره میره از نو. آخه این یعنی چی؟ این چه جور مسلمونیست؟ تقصیر تقصیر ماست، اما خطر از جانب سهیونیستا، آمریکایی‌ها و فراماسوناست. و اگه دقت نکنیم این بساطی میشه که داریم. اسلام خیلی چیز شیرینیه، اسلام واقعی اگر گفته بشه همه عاشقشن. اما ماها نمیگیم اسلامو تبدیل کردیم به یه سری چیزایی. حتما آدم مسلمون باشه باید تسبیح دستش باشه، ریش داشته باشه، صلوات که میرسه خیلی سادش خیلی غلیظ باشه، این میشه مسلمون؟ یعنی چه؟ اما ربا خوردن دیگه آزاده، اذیت کردن، مطلق گفتن، غیبت کردن، کار نکردن، این میشه همون اسلامی که اینا دوست دارن. اون وقت اون آقایی که ترسیم کردن براتون، اون خیلی آدم خوبیه، اون خیلی آدم اخلاقیه، خیلی آدم علمیه، خیلی آدم فیلسوفیه به قول خودشون، ترویج هم میشه. بله ما نمیفهمیم چی کار داریم میکنیم. و الا از دشمن شما انتظار دارین دوستی کنه؟ ما این حرفاری که میزنیم میخوایم بگیم که آقای فراماسون ها دیگه یه خود آدم بشین، نصیحت میکنیم بهتون، اینجوری میخوان بگیم؟ یا مثلا میگیم آقای بوش، خانم کندلیزا رایس، مسیحیان صهیونی، مثلا شما خجالت بکشین این حرفا رو نزنین، آدم بشین، اینا رو ما میخوان بگیم؟ یا نه بشناسیم دشمن رو، بشناسیم و ببینیم با چه روانشناسی کار میکنه، با چه روانشناسی عمل میکنه، اینا رو بدونیم. خب من حرفامو جمع بکنم و بریم سراغ این یادداشتایی که فرستادین. در مجموع با دشمنی 3000 ساله، من نمیدونم توی جلسه هایی که شما این روزا دارین اینا بحث میشه یا نه، دشمنی یهود با بشریت و با اسلام 3000 ساله است. یکی از دوستان گفت اسلام 3000 سال، اسلام که 1400. گفتم بنده خدا تو خود قرآن نوشته که حضرت ابراهیم نه یهودی است نه نصرانی است، بل مسلمن، مسلمه. حضرت یوسف دعا میکنه که خدایا منم مسلم بمیرم. اسلام و مسلمان و مسلم یعنی تسلیم به امر خدا. این قاعده از زمان حضرت آدم، نوح، حضرت ابراهیم تا امروز بوده. آخرینشو، بهترینشو این قاعده رو حضرت رسول ما در اسلام محمدی آورده. و الا این اسلامه، اسلام یعنی تسلیم به امر خدا، یهودیا یعنی امت حضرت یعقوب، بچه های حضرت یعقوب. حضرت یعقوب اسمش اسرائیل بود و بچه ها شدن بنی اسرائیل. و بعد بزرگترین پیغمبرشون به اعتقاد خودشون، چون حضرت موسی است و واقعا هم همینجورم بود، شدن امت حضرت موسی. اما اینا عمل نکردن به کار حضرت موسی. حضرت موسی با اون همه معجزه اینا رو از دریا رد کرد تا روشو کرد اونور. دو ماه و نیم مطابق همین تورات، دو ماه و نیم بعد از رد شدن دریا حضرت موسی رفت کوه طور. اون سابقه و معجزات رو نگاه کنید، اینا گوساله رو اون سامری گذاشت وسط، اینا هم شروع کردن دورش چرخیدن و رقصیدن و صفا کردن و اون داستان. و بعد وقتی که اومدن در حضرت موسی در اون صحرا گفت بیاییم بریم بجنگین با این قوم و اونجا رو بگیرین، گفتن نه تو و خدات، خودتو خدات، برین اونجا رو بگیرین، ما اونجا نشستیم حالا منتظریم تا ببینیم چی میشه. اینا این تیپ بودن، یه همچین گروهی. اینا وقتی که اومد حالا بعد از حضرت موسی و انبیا و حضرت سلیمان، همچین که حضرت سلیمان بزرگترین حکومتی که انبیا الهی داشتن حضرت سلیمان درست کرد، اون عظمت، همچین که حضرت سلیمان فوت کرد سرشو گذاشت زمین، شدن دو قسمت، خود همین امت حضرت سلیمان شدن دو بخش، مملکتشون هم کردن دو پاره، یه مملکت اسرائیل اسمشو گذاشتن، یه مملکت یهودا. اینا با یه عده مشرکین، اونا با یه عده از کفار، جفتشون با کمک کفار نسل هم دیگر کندن، جوری که دیگه حکومتشون همه چی از بین رفت. با حضرت موسی و حضرت مریم اون شیوه رفتار کردن، و با حضرت رسول که تو قرآن حکایتهای الهیش هست و تاریخ اسلام حکایتهای نبویش هست تا امروز. ما یعنی کل بشر، بشریت یه دشمن داره، دشمن 3000 ساله که به نیابت از اون قسمی که شیطان خورد گفت پدر این آدمیزاد من در میارم، نایباش اینا گفتن ما پدر این آدمیزاد در میاریم. ببینید مواد مخدر، قمار، شهوترانی، کسافتکاری، تحریف، اندیشه به اسم هنر، فحشا رو رواج دادن و و و و تا آخرش هر چی که هست. اینا رو هم که عرض میکنم، من دونه دونه شو هر وقت سوال بکنید یکی یکی برش میگم. اینجوری دارن عمل میکنن، یه مشت دار و دستم دارن، فراماسون ها یه مشتشونه، باهایی ها یه مشت دیگه شونه، وهابی ها یه گروه دیگه شونه، پروتستان های صهیونی یه گروهشونه، قادیانی ها یه گروه هن، قرض زده ها با یه معیاری یه گروه هم، و مجموع همه اینا حرف حسابشون میدونی چیه؟ میگن تسلیم به امر خدا، نه تسلیم به امر خودم، خدا نه خودم. کل دعوام همینه. اولین و آخرین شعار اسلامی چیه؟ لا اله الا الله، یعنی همه اله ها رو، دستور اسلامی چیه؟ همه اله ها رو نفی کن برو سراغ الله، یعنی تسلیم دیگه، تسلیم الله میشه، این میشه هدایت. اگه نکردی بدترین بت ها بت نفس تو هست، در وجود هر کدوم ما یه شیطان، یه نفس، یه یهودی هست. اینی که میگیم یهود 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 میگیم منحصر به اینا نیست، یهودی علتش اینه که سازمان یافته، فلسفه دار، سابقه دار، عرفان دار، هنر دار، این خودخواهی، خودپسندی و کبر و استکبار رو سازماندهیش کرده. این جنگ و دعوا یه جنگ و دعوای عمومی است. انشالله با اوضاع احوالی که تو دنیا داریم می‌بینیم، نگاه کنید بیخ گوش اسرائیل فریاد الله و الله اکبر حزب الله لبنان سر داد. این خیلی نکته زیبایی است. درست قبل از پیروزی انقلاب در کنار کمپ دیوید امام موسی صدر هم گم شد. میدونید چرا گم شد؟ برای اینکه اسرائیلی‌ها فهمیدن این موسی صدر مثل شهید بهشتی شاگردای امام خمینی هست و اینا پدر صاحب بچه اسرائیل در میارن بیخ گوشش. او رو بعدم نفهمیدیم، لیبی بود، ایتالیا بود، کجا بود هنوزم نمیدونیم، اما معلومه کجاست، معلومه چیه قضیه. از این طرف افغانستان حالا قضیه آمریکا و طالبانه، اما درست همون 3-4 ماه قبل از پیروزی انقلاب شوروی با اجازه غرب حمله کرد به افغانستان. 300 سال قبلش از زمان پتر کبیر تا اون موقع اجازه نمیداد غربی هیچ وقت که روسیه پاشو بذاره جلوتر که به دریاهای آزاد نزدیک بشه. این 3 تا واقعه مهم درست به خاطر انقلاب اسلامی رخ داده. این جنگ جنگی است که امام فرمود روز قدس، روز غلبه مستز افیم بر مستکرین است. روز قدس مخصوص قدس نیست، روز اسلام است، روزی است که مستضعفین پوزه مستکبرین رو به خاک بمالند و انشالله وصل بشه این جریان به صاحب اصلیش. جهت ها همه یه جهته از اون طرفه. خب سفارش کردن به من که اینجا بگم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یه صلوات بفرستین. حالا بریم سراغ سوالا. این قاعده میخواستن فیلم تلویزیونیشون خیلی مرتب باشه که من خرابش کردم. قاعدش هم اینه که این تیکه رو از وسطش درارم، کار مونتاژ همینه دیگه، هرچی میخوام در میارم، کم و زیادش بکنم دیگه درست شد. خب حالا خدمتتون هستیم. من اینا رو به نظرم یکی یکی خودم بخونم و من انشالله تا دو و نیم خدمتتون هستم، سعی میکنم خیلی به اختصار اینا رو بگم. آیا گفتن آیا بنا به گفته شما صادق است که بگوییم مرحوم طالقانی و سید مصطفی خمینی و سید احمد خمینی کشته شدند؟ نه، ما میگیم مشکوکه. وقتی که ما میبینیم یه سری آدمایی یه وجه اشتراکی نسبت به این دشمنی مشترک دارن و یه جور فوت میکنن، مشکوکه. واقعش هم هنوز نمیدونیم. گفتن به خواهشمند از نسبت به امر مشکوک بودن و وابستگی استاد کابوک به تشکیلات فراماسونری توضیحاتی بیشتر بیان فرمایید. من تشکیلات فراماسونریشو نمیدونم این آقای استاد کابوک چجوری بود. عرض کردم در کار تبلیغاتی یکی از شیوه ها این است که یک کتاب حجیم می نویسن اما توش یه جمله رو می دارن به خاطر یه جمله کار میکنن. کتابی که کاوش داشت این قضیه هیپنوتیزم رو با دست تکون دادن و جمعی رو هیپنوتیزم کردن، اینو گفته بود که قطعا این اشارش به حرکت امام بود. گفتن به طور کلی اهداف ماسون‌ها را نام ببرید و رابطه آن را با صهیونیسم بیان کنید. بزرگترین هدف ماسون ها که خودشون میگن این است که لوژ اول را ما دوباره بنا کنیم. یکی از همون دو برادر هومن اوائل انقلاب آقای آیت الله مهدوی، ایشون رئیس کمیته های انقلاب اسلامی بود، نامه برداشت نوشت و این نامه تو روزنامه ها پخش شد که آقا ما ماسون هستیم و ما یه آدم هایی هستیم دور هم میشینیم برادرانه زندگی میکنیم، کاری به کسی هم نداریم، هدف ما هم ساختن لوژ اوله، ما اصلا کاری به کسی جایی این حرفا نداریم. اینو به صراحت نداریم و میگنم، اما این هدف درست همون هدفی است که اسرائیل هم داره. منتها هدف دومشون هم تشکیلات جاسوسی است که به نفع یهودیا و امروز مرکز بزرگ ماسون ها در آمریکا به نفع آمریکا عمل میکنه. ببینید این که ما میبینیم هم سازمان سیا، هم فراماسونا، هم سهیونیستا، هم محافظه‌کارای سهیونی، هم ماسونها، اینا همه‌شون دنبال حکومت جهانی هستند و همه هم اعضاشون همه جا جمعه. آخه این که نمیشه توی جهان، توی محدوده این همه آدم باشه، معلوم میشه این همه یکی هستند منطقه با زبونهای مختلف. گفتن فراماسون ها چه قدرتی دارند، چگونه وجود خود را ابلاغ می کنند و بیان می کنند که این کار که در جهان انجام شده توسط آنها بوده یا اینکه مخفی عمل می کنند و نیازی به ابلاغ ندارند. اولا نفوذشون به دلیل مثلا فرض کنید 8 میلیون عضو از برجسته ترین آدم ها در سرتاسر دنیا، این نشون میده تا حدودی. اما بسیاری از وقایعی که در دنیا رخ داده از اون سال 1717 چند سال بعد، یعنی 60-70 سال بعدش 1789، 70 سال بعد میشه 1789، انقلاب فرانسه که همین ماسونا بهش گفتن انقلاب کبیر فرانسه، این انقلاب عمل کرد با شعار آزادی، برابری، برادری و درست مثل کرامول پادشاه فرانسه رو گردن زدن با گیوتین و حاکمیت یهود رو برقرار کردن در انقلاب. خب این خیلی چیز مهمیه. در مشروطیت ما هم عیناً همین کار را کردن. در مشروطیت باز شعارشون آزادی، برادری، برابری بود، روحانیت رو زدن کنار و وقتی کاملا موفق شدن به دست با انگلیس‌ها، با کمک انگلیس‌ها، مرحوم شیخ فضل الله نوری اون عالم بزرگوار رو به دار کشیدن به دست کی؟ یه پرمخان ارمنی ماسون. اینا انواع اقسامش هست. یه هنرمنده و نویسنده هایی هستن، اینا فراماسون هستن، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، گوته. ما در ایران هم از این قبیل داریم. یه کتاب سازمان انتشاراتی بود در ایران به نام بنگاه ترجمه و نشر کتاب، حدود 400-500 تا کتاب علمی و ادبی و فلسفی و اینا چاپ کرد. اون کتاب ها همه خواستای ماسون هاست. آقای عرض کنم که محمد علی خان فروغی، بنیانگذار دانشگاه تهران و کسی که بسیاری از این مسائل فرهنگی امروز ما رو حتی او برنامه ریزی کرده، استاد اعظم ماسونی بود و کاراشو ادامه میداد میومد. کمال الملک اون نقاش بزرگ فراماسون بود. به جایی که به شیوه نگارگری خود ایرانی عمل بکنه، پاشد رفت شیوه نگارگری اروپا رو برداشت برای ما آورد و بعد به جایی که سیستم نقاشی همون روز اروپا رو بیاره، رفت دو قرن قبل مال رامبراند رو آورد. اینا همه عناصر یهودی است توی این که داستانش خیلی مفصله. گفتن نحوه کشته شدن وی و بحث در مورد آخرین کتاب وی که میگویند قصد داشت اسامی اعضای فراماسونری ایران را چاپ کند. من وی نفهمیدم کی بوده. آل احمد؟ آل احمد اینجوری که گفتن به اصطلاح نحوه مرگشو، گفتن سکته کرد تنهایی توی باغ کوچیکی تو اسالم گیلان در اونجا داشت و سکته کرد. بعد رفتن کسانی از دوستان آشنایی که رفتن اونجا بردن به بیمارستان رسوندن اینا که دیگه چیزی تشخیص ندادن و مرگش کاملا مشکوکه. آشنایان میگن هیچ سابقه سکته و چیزای قبلی نداشته و کتابای معروفش قرضدگی هست، نون والقلم هست، نفرین زمین هست، مدیر مدرسه هست و مجموعه مقالاتش یکی ارزیابی شتاب زده و یکی کارنامه 3 ساله فوق العاده خوندنی است کارهاش. بله بله، بسیاری از موارد هیچی نمیگن، بعدن از یه نمونه های آدم میفهمه. بله 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 بله، درست. گفتن چه رابطه‌ای بین ستاره ششفر و حضرت داوود؟ با حضرت داوود هیچی. یک کسی بوده به نام داوود رویی، داوود الروی یا روحی یا داوود روی، که این تقریباً 700-800 سال پیش در بغداد یه یهودی بوده تحت تأثیر همین مسائل یهودی. یه روزی صبح زود سوار یه اسب سفید میشه، یه لباس سفیدم میپوشه و سر تا سر بغداد رو به تاخت میره. بعدم میگه که من پادشاه آخرالزمانم و یهودی ها رو میخوام نجات بدم ببرم به اورشلیم. این یهودیان تحریک میشن و راه میافتن. اینا یه سپری داشته، این روی سپرش این نقش رو کشیده بوده. اینو بهش میگن ستاره داوود، یعنی ستاره سپر داوود. این داووده، اون حضرت داوود اونا نمیدونیم سپرش چجوری بوده. اما یهودیا میذارن که این برسه به حضرت داوود که با همون سابقه قدیمی باشه و این مثلا جالب تره. گفتن تشکیلات فراماسونری امروز در ایران چگونه است؟ به طور آشکار قطعا امروز در ایران هیچ کاری نمی کنن، برای اینکه ممنوعه. مطابق قوانین جمهوری اسلامی تشکیل فراماسونی، عضویت در فراماسونری، عضویت فراماسون‌های حتی قدیمی در احزاب، در مدیریت‌ها، در مناطق حساس به کلی ممنوعه. اما به طور قطع و یقین ماسون‌ها در ایران هستن. لژ بزرگ ایران در همون حوالی انقلاب منتقل شد به آمریکا، چند سال بعد از شریف امامی عرض کنم که لطف الله حی از یهودیای ثروتمند، لطف الله حی این شد رئیس و استاد اعظم لژ بزرگ ایران در آمریکا. هنوز هم هست، البته حی نمیدونم هست یا نه، ولی لژ بزرگ در اونجا هست و کاراشان داره میکنه. قطعاً در ایران اینا نفوذ دارن. بعضی از مقالات، بعضی از روزنامه ها، بعضی از حرکت های اجتماعی، بعضی از جریان ها رو کاملا میفهمیم که اینا ماسونی است. امام مکرر در مکرر، رهبری هم اینو میگن، میگن مواظب مشاوراتون باشین. مشاور یعنی کی؟ یعنی یه آدم پیرمرد جا افتاده متخصصی که حرف میزنه ولی جلو نیست، حرفاشو وزیر و وکیل و معاون و اینا اونا عمل میکنن. بعدم برای اینکه بگه مال خودمه دیگه نمیگه مشاوره اینجوری گفتن، خودم اینجوری فهمیدم من. اما اون مشاوره تحریک میکنه و اینا رو میگه. قطعا در ایران اینا الان مشغول کار کردن. گفتن ستون رمی جمرات با ر جمرات و ستون‌های مستقر در آمریکا چه رابطه‌ای دارن؟ این ستونی که یک ستونی در خواب حضرت یعقوب هست در تورات، میگن حضرت یعقوب از همین منطقه کنعان داشتن میرفتن ازدواج کنن. این نقل مال تو تورات. بعد شب که ایشون میخواست بخوابه، شب شده بود میخواست بخوابه، یه تیکه سنگی رو مثل سنگ مثلا گرد اینجوری بوده، مثلا فرض کنید متکا بوده لابود، اینو گذاشته زیر سرش. حضرت یعقوب خوابیده، شب تو خواب میبینه که خدا از یک نردبان نوری اومد پایین و با ایشون گفتش که صحبت کرد و حتی کشتی گرفت و نتونست حضرت یعقوب زمین بزنه و خدا نتونست زمین بزنه و اینا، و گفت باریکلا تو بنده خوب منی، قدرتمندی، من تمام این سرزمین رو به فرزندان تو هدیه میکنم. یکی از دلایلی که اینا میخوان مالک اسرائیل بزرگ بشن این حرفه. وقتی حضرت یعقوب بیدار شد، به دلیل این خواب که دیده بود و خیلی خوشحال شده بود و برای اینکه این منطقه منطقه مقدسی باشه و یادش بمونه، این چیزی که زیر سرش به اصطلاح گذاشته بود سنگی رو، این سنگ رو برداشت اینجوری گذاشت. یعنی فرض کنید یه سنگ انقدی استوانه‌ای و سنگی. بعدن این سنگ شد سنگ نماد مکان مقدس، اون مکانی که خدا عهد کرد که تمام منطقه رو بدیم به دو. حالا خود یهودی ها میگن این همون سنگی است که نزدیکای مثلا این سنگ نزدیک اورشلیمه. بعدها بنای یادبود درست کردن به اینجوری، وسط میدونا یه دونه سنگ میذارن. این بنای یادبوده، یعنی یه علامت. زمان شاه بسیار بود، الان هم در اروپا و آمریکا و اینا بسیار هست، پشت کاخ سفید آمریکا هم. هرچی هم که تکنولوژی و معماری پیشرفت میکرد، این ستون‌ها رو بلندتر میکردن. یه چیز فوق العاده جالبیش هم اینه که این بناهای یادبود چهار گوشه و قسمت بالاش هم یه هرم چهار ضلعی است که در است. ما در اسلام فقط یه ستون، بلکه سه تا ستون داریم که اینجوری است. کجاست؟ در مکه. عیناً همینطوریه و اون نماد شیطانه و این اتفاقا از اون تیچه های فوق العاده زیباست که نشون میده اینا با هم چه ارتباطی داره. من اینا رو مجموعه رو توی مقاله‌ای به نام ستون اینا رو جمع کرده بودم. حالا اینجا یه دو سه تا کلمه رو هم خدمتتون عرض می‌کنم، اینا هم خیلی جالبه. کلمه ریشه کلمه شیطان در عربی شتن هست، شین و تا و نون، شتن. ریشه کلمه ستون ستن هست، سین و ته دو نقطه و نون، به انگلیسی به شیطان میگه سیتن، ستن، سیتن. ما در زبان فارسی به ستن میگیم، میگیم چی؟ ستون، که همون کلمه عربی رو به کار میبریم. در انگلیسی به سنگ میگن، میگن چی؟ ستون، ستون، ستن، ستون، شتن، سیتن. نگاه کنید چه اینا معلوم میشه یه معناست اینا، و نماد و تجسم اونا برای حاکمیت یهود در سر سر دنیا تو ستون، تو میدونا و اینجا و این برور بنا یادبود میذارن، اینجوری هم یه دونه ستونه. و ما در فرهنگ اسلامی شیطان رو نماینده این قضیه میدونیم و اونجا براش از زمان حضرت رسول، شاید از زمان حضرت ابراهیم بوده دیگه، اونشو من نمیدونم، اما الان میبینید که رمی جمرات یعنی شیطان رو اونجا رمی میکنه. گفتن که دو ستون بیرجی، بواز و یاکین، اینا چه ربطی به یهود داشتن؟ میگن معبد سلیمان این ورون ور درش این دوتا ستون رو داره، ستون مقدس تزیینیه. دوباره توی بسیاری از ساختمان‌های ماسونی و یهودی این ورون ور در دوتا ستون میذارن. مثلا بانک ملی، بانک شعبه مرکزش همین جوریه، مجلس شورای شورای ملی قدیم همین جوری بود، دوتا ستون داشت، باراش شیر داشت. این علامت‌های مختلفی است که اینا دارن. و متاسفانه باز یکی از چیزایی که ما توجه بهش نکردیم، یه بار من دیدم درست یه دو تا ستون گذاشته بودن، یه دو آرک کنیسه هم بالاش گذاشته بودن، قرآن خون ما نشسته بود زیرش، قرآن میخون، تلویزیون اینو نشون میده. یهود الان این ستاره داوود آرم مشخص یهودی هست و شمدون هفت شاخه. پرچم اسرائیل دیدید سفیده، به آبی یه ستاره شیشبر گذاشته و دوتا نوار آبی هم بالا پایینشه، یعنی از نیل تا فرات حاکمیت یهود. شمدون هفت شاخه یه شمدونیست که یه محور وسط داره، سه تا شاخه هم این برمرشه، این شما در یه ردیفن، این شمدونا که از سه شاخه و پنج شاخه تا 13 شاخه میرسه هر کدوم یه معنای داره. هفت شاخه معنای حاکمیت یهوده و لذا پای دیوار براق در فلسطین یه همچین مجسمه بزرگ درست کردن. آرم رسمی اسرائیل هم یه شمدون هفت شاخه است که دو تا برگ زیتون این برامش. بله. مقدسه براشون. رنگ آبی برای یهودیا مقدسه. به همون دلیل. بله، دلیلش همونه. فراماسونری هم باز رنگ آبی. همون اسماعیل راهین با چیزای قدیم قشنگ توضیح میده. دربار شاهنشاهی هم چیز بود. رنگ پرچمه رنگ آبی بود. سازمان ملل هم همون دوتا رنگ سفید و آبیه. گفتن ماسون و فراماسون و فراماسونری از نظر لغوی یا اصطلاحی یعنی چه؟ میگن این کلمه فرانسویه، فران ماسون، ماسون یعنی بنا، فران یعنی آزاد، بنای آزاد، بنایی که از هفت دولت آزاد تو صنف خودش حاکمه. و بعد این رفته، همین کلمه رفته به انگلیسی و شده فری میسن. همون ماسون رو میسن میگن و فری هم و فران رو کردن فری. و فراماسون لفظ و بیان یعنی بنای آزاد، یعنی عضوی که توی این تشکیلات هست. گفتن مبانی عقیدتی و بازگشت به اصول باستانی و آمیزش آن با مبانی مدرن را توضیح بدید. یکی از کارهایی که از رنسانس به این طرف یهودی ها کردن اینه که برای اینکه ریشه دینا رو بزنن، باستانگرایی رو درست کردن. در رنسانس تا رنسانس هزار سال مسیحی ها همش میگفتن که حضرت مسیح، همه دنبال حضرت مسیح بودن. گفتن آقا اینا دیگه حرفای بی خوده، مسیحیت هیچ کاری ازش نمیاد. گفتن خب حالا ما به چی اعتقاد داشته باشیم؟ به چیز حسابی. گفتن یونان باستان. یونان باستان ما به ازای مسیحیت بود در اروپا، یونانیگری از اونجا درست شد. البته در باستان اروپا روم هم بود، منتها روم چون یهودی‌ها رو خیلی تحت فشار قرار میداد اون نیامد. الان اگه به آدمای مدرن و اهل فرهنگ و تحقیق بگی خب این رومی که این همه قدرت داشت این برای چی این نیامد رو کار، جواب درست آدم نمیدن. و اگه بپرسیم رنسانس چرا به وجود اومد، این هم باز جواب نمیدن، هزار جور حرفای مختلف میزنن. اما یه مقدار تحقیقات که آدم میکنه اینو میفهمه. اما فرهنگ یونانی که فقط 100 سال هم حاکمیت داشت، دوره طلایی یونان، خیلی آمیخته است با اندیشه یهودی. یهودی ها در اون دوره کاملا آمیخته شدن و این است که فکر یونانی رو، خدایان یونان رو، نمیدونم خدای شراب و خدای عشق و این چیزهایی که میبینید هی از یونان میگن، زئوس نمیدونم اینا رو درست میکنن، قصه هاش رو درست میکنن، فیلم درست میکنن، اینا رو که دیگه یونانی ها نمیکنن، اینا رو یه جایی باید براش خرج بکنه، درسته؟ این برای چی؟ دنباله چیه؟ این باستانگرایی در قرن 19 هم برای از هم پاشیدن دنیای اسلام دوباره تجدید شد. در ایران گفتن هخامنشی، اون وقت باستانی هم فقط شد هخامنشی، اشکانی و ساسانی و مادها و اینا دیگه ازش خبری نیست، اینا باز دلیل داره. در مصر گفتن قبطی ها و دوران قبل از اسلام. در ترکیه گفتن دوران قبل از اسلام. نگاه کنید در هندوستان که کشور کاملا اسلامی بود، برگردوندن به سمت هندوها و شینتو و نمیم از این. باستانگرایی یه جور تفاخر شبه دینیه همراه با غرور ملی که این ساخت و پرداخته است، بسیار هم چیز بی ربطیه. بنده برای چی باید افتخار کنم به این که آقای خشایارشا شاه ایران بوده؟ خشایارشا که مال 2500 سال پیش، این آقای نادرشا به چه دلیل من میخورم؟ نادرشای کلخر نفهم که وقتی که اومد و مسلط شد که کاملا مشکوکه، طرز تسلط نادرشاه مشکوکه، همه رو زد و کشت و اینا، حتی بچه خودش هم کشت. این آدم اینقدر شعور، اینی که من عرض می‌کنم، اینقدر شعور نداشت که بابا خودت 4 روز دیگه می‌میری، لااقل بچت بشه به جای تو پادشاه بشه، اونم کشت. به محض اینکه نادرشاه اون شب گفتش که 3 نفر آدمو گفتش که فردا پدرتون رو در میارم، اونا دیدن فردا می‌کشه، همون شب اونا پدر اینو در آوردن، زدن نادرشاه رو کشتن، فردا مملکت تیکه پاره شد، تموم شد. وقت میدونید وقتی که نادرشاه حمله کرد به هند، کوه جواهر و کوه نور و اینا رو برداشت دزدید در آورد اومد بیرون، اونجوری اون که عرض کردم، یهودیا کمپانی هند شرقی، این واقعه مال سال 1700 میلادیه، نادرشاه زد داغون کرد هند رو، وقتی اومد بیرون اونا اومدن تو هند رو گرفتن. این آقای نادرشاه مشاورای مالیش یه دسته از یهودی های مشهد بودن، اینا تو تاریخش هست، یهودی. و بعدن وقتی مستقر شد شیعه کشی را انداخت، شروع کرد شیعه رو کشتن و بعد میخواست یه دین جدیدم درست کنه. این آقای نادرشاه، من برای چی باید به این افتخار کنم؟ و از این قبیل همشون، انوشیروان عادل، اولین حرکتی که کرد، انوشیروان میگن 19 ساله که بود تا نشست رو تخت سلطنت، تمام افراد ذکور فامیل رو همه رو کش که دیگه کسی معارض نداشته باشه، یه دونه قباد در رفت که اونم بعدایی خود مزاحمشون. بعد مزدکی ها رو گرفت، اینا رو همه رو کرد توی صندوق، یه سولاخ باز گذاشته بود بالای صندوق 40,000 تا که اینا دهنشون رو میذاشتن توی سوراخ نفستون رو بکشن بیچارا تو صندوق. اون وقت سرب مزاد درست کردن، ملاقه ملاقه میریختن تو دهنه اینا، اینجوری کشتن اینا رو. این آقای انوشیروان عادله که کاخ درست کرد، حالا اینا افسانه میگن، کاخ درست کرد، یه زنجیرم آویزون کرده بود که هر کی کار داره با انوشیروان این زنجیره رو تکون بده اینا. یه بار دیدن تکون بخوره، اومد جلو دید یه الاغی گیر کرده به این زنجیره اینا، یه آدم رندی گفتش که همون الاغه دنبال این عدله، عدل انوشیروان این باید بفهمه دنبالش باشه، و الا وقت بعد برای ما حدیث درست کردن که حضرت رسول افتخار میکنن که من در زمان یک پادشاه عادل به دنیا اومدم، در حالی که از این طرف هم داریم کاخ همین کاخ بیستون شکاف خورد، این کاخ شکاف خورد که شکافش هنوز هست، داریم میبینیم اونجا هست آثارش. اون وقت حضرت رسول افتخار میکنه که من در یه چیز مثلا پادشاه عادل، نگاه کنه چجوری همه چی به هم قاطی شده. خب یک نامه مفصل هم نوشتن، چون آخریش یه دو خطه اینو بخونم. گفتن آیا رضاخان نیز فراماسون بود؟ نخه، اصلا احتیاج نداشت، رضاخان اصلا مثل نادرشاه بود فهمش، اینقدر چیزی نداشت که حالا آدم برجسته‌ای باشه که. و عملا هم میدیدید که هر کاری که براش برنامه ریزی کردن کرد، اون روز آخر هم با اون همه قدرت که به بعضیا مأمور رضاشاه هفتیر رو میذاشتن دم دستش میرفتن بیرون، داور اینجوری کشته شد، هفتیر گذاشتن دم دستش رفتن بیرون، این فهمید که باید خودشو بکشه. رضاشاه اینجوری آدما رو میکشت. و همین آقای رضاشاه اومد به پیش محمدعلی فروغی استاد اعظم فراماسونری التماس میکرد تو من چیکار باید بکنم، حالا انگلیسا اومدن، گفت چی شما باید استعفا بدین، گفت پس لاقل پسرم بیاد پادشاه بشه، گفت حالا اونو من صحبت میکنم بعدن. سوار ماشین شد رفت اصفهان، گفتن نگرشون دارین، همین آقای فروغی و انگلیسا، گفتن برای چی؟ گفتن اون طلا جواهرات رو لطفاً اونا رو نبرین با خودتون، طلا جواهرات رو گرفتن خود چرت کردن رفت. این آقای رضا شاه و این محمدعلی فروغی بود، محمدعلی فروغی همه کاره این مملکت بود. سال 1314 کشف حجاب و اون تأسیس مؤسسه وزارت خطابه، آقای فروغی نخست وزیر بود اما به اسم شاخش رضا شاه بود. گفتن آیا می توانیم لابی های صهیونیست را معادل انجمن های فراماسونی بدانیم یا خیر؟ نه، انجمن های فراماسونی یه چیز دیگه هست، اما این کلمه لابی هم غلطه. لابی یعنی یه گروه فشار. یهودی ها گروه فشار ندارن، اصلا صاحب کل دنیای غرب هم گروه فشاری نه. اینا لابی، این هم از اون حرف هاییست که اینجوری درست کردن که یعنی یا آمریکایی هست حالا یه لابی مثلا صهیونیست هست. نه، با چیزا فرق. خب ساعت 2:30 شد و یه مقدار از اینا موند، من قرار بوده 2 برگردم، با اجازه شما اینا رو دیگه با خودم ببرم من استفاده کنم، و چون زیادم هست هر چی رو بخوام بخونم با خواهش بکنم. بله، هم در گذشته هم امروز همیشه با واسطه عمل میکردن. یهودی ها آدم های ترسوی هستن و دلشون هم میخواد بمونن، و لذا شما میبینید کاراشونو توی مثلا فلسطین هم به دست سنیر جعجع و عرفات و ابو مازن و اینا عمل میکنن، خودشون اونجایی که خودشون رو در رو میشن با فلسطینی ها یا لبنانی ها، چنان پس گردنی بهشون میزنن که میبینین اینجوری همه تجهیزات اونا دارن، اینا هیچی ندارن، کاری هم نمیتونن بکنن. نه خیلی معمولا اینطوریه، هم میترسن هم اهلش نیستن که حالا بابت این حرفا خودشون رو به کشتن بدن یا زخمی بشن. بله، خب من عذرخواهی میکنم از این زحمتی که بهتون دادم و خستتون کردم، ان شاءالله که خدا بهتون توفیق بده. خداحافظی میکنم از همتون.